بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجر النور فصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب حجیت که در اداد احکام وضعیه قلمداد شده و البته آراء مختلف است، حجیت آیا در زمره احکام وضعیه هست یا نیست و یا اینکه باید حسب تلقی که از حجیت هست راجع به اینکه او رو در اداد احکام وضعیه قرار بدیم یا در اداد احکام تکلیفیه بحث باید کرد. و احیانا اگر در زمره احکام وضعیه هست اینکه مجبور هست یا نیست و مجبوریتش به نحو استقلالیس یا استتبایی بحث باید بکنیم و در واقع موضوع بحث ماست. از کردیم که قبل از ورود به بحث اول یک تحلیل لغوی باید بکنیم از این کلمه، از کلمه حجت و حجیت و صورت پذیرفت و اشاره‌ای به اینکه حجت در فنون مختلف معانی مختلفی دارد، هرچند که این معانی با هم سنخیتی دارند و بسا چنان که گفته شده بتواند مجموعه معانی ارجاع بشود به معنای واحد و اون معنای اجمالاً پذیرفته ای که در دانش اصول از حجیت مطرح هست مورد اشاره قرار گرفت. بعد از کردیم که حجیت رو باید برای تصمیم گیری و اتخاذ رأی راجع به این که آیا از احکام وضعیه هست، مجهول هست یا نیست، باید ما هم تحلیل اصطلاحی و لغوی بکنیم، هم اقسام حجیت رو از هم جدا کنیم، حجیت به کدام معنا و کدام قسم از حجت که منشأ حجیت است محل بحث است. بحث کردیم می شود حجیت رو بالمعنى الاعم به سه قسم تقسیم کرد: حجیت عقلیه یعنی همون حجیت معرفت شناختی و که مراد کاشفیت است، حجیت عقلائیه یعنی همون موجهیت عرفیه و مقبولیت عرفی و حجیت شرعیه که مراد همانی است که در دانش اصول مطرح است و مورد بحث. و بیشتر هم بارها عرض کردیم که بحث حجیت قطعا از مباحث بسیار بسیار پر اهمیت دانش اصول هست، در حدی که عرض شد بزرگانی مثل محقق اصفهانی و مجدد بروجردی و امروز آیت الله سیستانی پیشنهادشون این است که ما حجیت رو و حجت رو محور دانش اصول باید قرار بدیم، برای اینکه وظیفه دانش اصول این است که در مقدمه قرار بگیره برای فقه، برای تأمین حجت برای قضایای فقهیه. کار علم اصول تأمین حجت است برای قضایای فقهیه. در اصول ما راجع به حجت و احوال حجت و حجیت بحث میکنیم، حاصل بحث پاره قواعد پیرامون حجت میشه و اینها در فقه به کار میرود برای استنباط احکام شرع و تولید قضایای فقهیه. لحاظایشون دو تا پیشنهاد رو برای سازماندهی دانش اصول طرح میکنن که یکیش همین سازماندهی دانش اصول حول محور حجیت است، چون فرمودن که روش و شیوه پیشنهادی ما برای سازماندهی علم اصول به دو شیوه است. یکی این که ما علم اصول رو حول محور حجیت صورت بندی کنیم، البحث اول حول محور الحجیت، و دیگر این که حول محور اعتبار سازماندهی کنیم، چرا که ایشون می‌فرماد که در اصول ما داریم راجع به اعتبار سخن میگیم، اعتبارات قانونی، اعتبارات ادبی، اینکه چگونه اعتبار صورت میپذیرد و اون چه که محط و محور بحث در دانش اصول حسب نظر ایشان مسئله اعتبار است. حالا مسائلی که راجع به عنوان اعتبار قابل طرح هست، مسئله ماهیت اعتبار و اقسام اعتبار و کیفیت کشف اعتبار و تقسیمات کیفیت تقسیم اعتباریات و امثال اینها، و تا جایی که احیانا اگر اعتباری اثبات نشده جایگزینش چیست، اجرای اصول عملی است. این دو پیشنهاد روشون مطرح می‌فرمان و در قسمت مربوط به حجیت می‌فرمان که حجیت رو به سه قسم میتوان تقسیم کرد: قسم احتمال، قسم کشف، قسم میثاق عقلایی. بعد هر یک از اینا رو هم به تفصیل توضیح میدم. علی حال فارغ از این که نفس این دو پیشنهاد کدام درستند یا کلن درست هستند یا نیستند، که البته خب جای بحث فراوان داره در اینه، این که هر دو پیشنهاد فوق العاده ابتکاری است، ولی خب محل بحث جای بحث هست و شاید فی الجمله بتوان گفت که ایرادی نداره، چون که محقق اصفهانی و مرحوم طلایع بروجردی و سسر اوما فرمودن حجیت یا حجت، و بلکه باید گفت حجت نه حجیت، چون گاهی میگن حجت گاهی میگن حجیت، ولی اون دو بزرگوار حجت رو تعبیر کردن نه حجیت را. حجیت یک بحثیست پیرامون حجت، و حجت رو محور قرار بدیم در علم اصول خوبه، چون ما در دانش اصول واقعا دنبال حجت البته بالمعنی الاعمی، ولی اعتبار نمیتونه محور علم اصول قرار بگیره. کار اصول اعتبار نیست، کار فقه کار اعتبار است. در فقه فقیه در مقام کشف اعتبارات شرعی است، یا گاهی کشف اعتبارات عرفیه و عقلایی است، اعتبارات ادبی است، دنبال اینی که ببینه عقلا راجع به حجت ظواهر چی میگن و اینو تحلیل میکنه و بعد اینها رو به کار میگیره در به اصطلاح استنباط مشیت تشریعی شارع. و در واقع در علم اصول بحث از اعتبار اساسه، در ببخشید فقه در علم اصول لاجرم از اون جهت که علم اصول مقدمه علم فقه هست و به نحوی حاوی مبادی تصوری و تصدیقیه دانش اصول هست، از این جهت البته در دانش اصول هم باید به مبحث اعتبار پرداخت. اما اینکه همه مباحث رو حول محور این عنوان صورت بندی کنیم کار دشواری است، اشکالاتی وارده که بیشتر عرض کردیم. اما در هر حالشون نظرشون این است که در آخر می‌فرمان به نظر ما اولا این است که علم اصول رو حول محور اعتبار صورت بندی کنیم و بگیم مسائل و مباحثی که پیرامون اعتبار قابل تر هست اینا همون سرفصلای علم اصول هم و 15 محور رو هم یا 14 محور رو هم ایشون تنظیم شده ارائه میکنن که دانش اصول باید اینجور سازماندهی بشه. ولی به نظر میرسد که اگر ما حجت رو موضوع و محور و مسب و با اصول قرار بدیم خوبه و اعتبار رو احیانا محور مباحث فقه یا فلسفه فقه قرار بدیم که از برایند اون در فقه استفاده میشه. و اما خب چون عکس میفرمان که چون حجیت و محور قرار گرفتن حجیت و یا حجت به مثابه موضوع علم اصول با ذهن اصحاب حوزه و حوزویان معنوس نیست، او رو نمیتونیم محور قرار بدیم، اعتبار معنوس‌تر است. در حالی که به نظر میاد مطلب برعکس باشه، یعنی مباحث اعتباریات اتفاقا در حوزه به وضوح کافی در گذشته ها بحث نشده. مسئله حجیت از اولین کتب اصولی که در شیعه نوشته شد و یا احیانا تعابیر مشابه و مناویر مشابه در اهل سنت و شیعه بحث حجیت هست. این بحث مطرحی است در دانش اصول، ولی مبحث اعتباریات و اعتبار یک بحث کمابیش جدید قلم داد میشه، هرچند موضوع پیشینه تاریخی داره، تحقیق در موضوع پیشینه تاریخیش محدوده. ما دو تا پیشینه داریم، یه وقت از پیشینه موضوع سخن میگیم، یه وقت پیشینه تحقیق در موضوع. مثلا فرض بفرمید که میگیم که آیا اجرای حدود در تاریخ پیشینه داره، میریم مثلا میگه بین اقوام مختلف در تمدن‌های گوناگون در مذاهب و ادیان مختلف اجرای حد بوده. مثلا در تمدن یونانی چنین، تمدن رومی چنین، تمدن چینی چنین، تمدن ایرانی چنین، سابقه خود موضوع رو مطرح میکنیم. این به این معنا نیست که درباره اجرای حدود، درباره حد هم بحث شده باشد. این یعنی که در عمل این اقوام، این ملل، در این ادیان، در این تمدن‌ها این مسئله در مقام عمل مطرح بوده. این یه بحثه، اینو میگن پیشینه موضوع. یه وقت سخن از پیشینه تحقیق در موضوعه، یعنی توجه و عطف توجه خداگاهانه به بحث که مشرفانه از کنار و از بالای مسئله و اون موضوع بهش بنگریم، راجب او سخن بگیم. میشه بحث از موضوع، تحقیق از موضوع. وقتی سخن از پیشینه در واقع تحقیق در موضوع میشه، وقت باید بگیم که خب چه نظریه‌ای تو این زمینه وجود داره، چه کتابی نوشته شده، چه مکاتبی در زمینه مثلا اجرای حدود در تاریخ پدید آمده، ولو حتی عمل نشده باشد. بحث‌های نظریه مطرح شده در پیرامون مسئله اجرای حدود گزارش میشه، این میشه پیشینه تحقیق در موضوع. عرض ما این است که مسئله حجت پیشینه هم موضوعی دارد هم پیشینه تحقیق، هرچند که قهرن پیشینه تحقیق یعنی به این معنا که درباره حجت فیلسوفانه و مشرفانه مطالعه شده باشه کمتر هست از اصل در واقع التزام به حجت که در فقه اتفاق میفته، ولی به نظر میرسه که از بدو تاریخ علم اصول مسئله حجت و حجیت مطرح بوده و این معنوستر است تا اعتبار که هرچند عملا فقها کارشون کشف اعتباری یا حتی اعتبار کردن است، جعل است عملا، ولی به صورت چندان خودآگاه بحث نظری و کار نظری راجع به اعتبار نشده. خب این در روزگار ما اینطور مشهور است که علامه اون کسی است که علامه طباطبایی اون کسی است که بحث اعتباریات رو به جد و به تفصیل و به اشباع وارد شده و مطرح کرده و پیشتر ازشون مبحث اعتبار و مسئله اعتبار اونچنانی که باید خودآگاه و به تفصیل مورد بحث نبوده. دیگران هم البته توجهی داشتن، گاهی بحث‌های مختصری شده گرچه اونا هم از متأخرینن، ولی تفصیل را برام طباطبایی رضوان الله تعالی علیه انجام داد و در نتیجه مبحث اعتباریات که بحث فلسفی تریست، مسئله حجیت بحث معرفت شناختی باز فلسفی به حساب میاد و مبحث اعتبار باز هم میتواند حیث معرفت شناختی داشته باشه، اونجایی که در واقع ما سخن از کشف اعتبار و احیانا ماهیت معرفت شناختی جعل امثال اینجور بحثا رو به میان میاریم، ولی به هر حال کمتر جنبه معرفت شناختی داره، ولی به هر حال مسئله اعتبار یه بحث کاملا فلسفی است و بعد گذشت مدتی هنوزم یادمون اون حمله های مرحوم آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه به اصولیون که شما این بحثایی مثل مسئله اعتبار رو و حکم وضعی و جعل رو اینها رو بحثای فلسفی است وارد نشید. بله خب حالا این بحث ما همینه دیگه، محل بحث اصلا همینه.
حجیت داخل همون اعتباریات قسیم هم نیستن، یکی از مسائل همون اعتباریه که اونجا قابل طرحه.
و عرض کردیم که بستگی داره که ما حجیت رو به چه معنا اخذ بکنیم که الان عرض خواهیم کرد. گفتیم بسته به این که ما حجیت رو ازش چه تلقی داشته باشیم یا احیانا کدام قسم از حجیت منظورمون باشه تا بگیم که آیا این نوع از حجیت یا این معنا از حجیت جعل بردار اعتباریه یا نیست. تلقی اون بزرگوار از حجیت به طرزی است که می‌فرمایند این خود جزء اعتباریات است. ما جعل مثل این که به اصطلاح در ید ماست یا در ید شارع است، در ید عرف است که جعل کنه. لذا عرض کردیم و همین مشیم یکی دو جلسه بحث خواهیم کرد که بگیم که حجیت به چه معنایی است یا به کدام معنا میتواند وضعی قلمداد شود، کدام معنا تکلیفی و به چه معنایی قابل جعل است، به کدام معنا قابل جعل نیست. و نظر مرحوم علامه میشه یکی از نظرها در واقع آرایی که در این عرصه مطرح است. لذا همین الان توضیح میدیم که بسته به این که ما حجیت رو به چه مفهومی اتخاذ کنیم، کدوم از مبانی رائج در مبحث حجیت در دانش اصول در مد نظر باشد که بر اون اساس بگیم آیا حجیت قابل جعل هست یا نیست و آیا حجیت از احکام وضعی است یا احکام تکلیفی گاهی حتی. یه مبنای این است که بعضی از اصولین طرح فرمودن، گفتن که آقا حجیت یعنی جعل حکم مماثل. ما وقتی میگیم که خبر واحد حجته و میگیم خبر واحد دلالت میکنه بر وجوب صلات جمعه، ممکنه در واقع صلات جمعه واجب نباشه، اما شارع وقتی میگه آها خبر واحد اگر قائم شد مبنی بر وجوب صلات جمعه، تو باید صلات جمعه رو اقامه کنی. یعنی چی؟ یعنی باید اعتنا کنی به دلالت خبر واحد، یعنی اینکه من جعل حجیت میکنم برای خبر واحد، منتها نه جعل حجیت وضعی، بلکه من تو را به عنوان عبد مکلف میکنم، جعل تکلیفیه، مکلف میکنم که به خبر واحد اعتنا کنی. تو به عنوان عبد من و به اقتضای انقیادی که باید عبد در مقابل مولا و رب داشته باشه، تکلیفت اینه. چیکار داری که آیا خبر واحد به واقع اصابت کرده یا نه، معدای خبر واحد منطبق با واقع، یعنی در واقع و نفس الامر هم صلات جمعه واجبه یا نه صلات ظهر واجبه، به این کاری نداشته باشه. در ظرفی که تو واقع شده ای، من میگم خبر واحد حجته. خبر واحد حجته یعنی تو مکلفی حجت بیانگاری، معدای اون یه حکم دیگه است. اینجا در واقع دو تا حکم داریم، یه حکم واقعی اگر انطباق داشت که هیچ، مگر نداشت، یعنی اون معدای خبر واحد به واقع هم اصابت کرده بود که ما دو تا حکم نداریم. اما اگر اصابت نکرده باشه، ما دو تا حکم اینجا داریم. شارع میگه من برای توی عبدم دو تا حکم جعل میکنم، یک این که صلات ظهر واجب است در مثلا عهد غیبت روز جمعه، اگر تونستی کشف کنی این رو، خب صلات ظهر رو اقامه میکنی جمعه ها هم. اما اگر نتونستی کشف کنی خبر واحدی بود که او میگفت که صلات جمعه واجب است ظهر جمعه در عهد غیبت هم، تو موظفی طبق همین خبر واحد عمل کنی، خبر واحد رو نمیتونی کنار بذاری، مکلفی که مطابق خبر واحد عمل کنی. نتیجهش این میشه که یه حکم ظاهری تولید میشه به نام وجوب صلات جمعه. این به این مفهوم است که نفس حجیت در واقع محل بحث اینجا، نفس حجیت جعل شده. به این ترتیب میشود گفت که این که خبر واحد اقامه شده و دال بر وجوب صلات جمعه است، حجت خبر واحد به مثابه تکلیف برای تو تعیین شده، حکم تکلیفی است. این حجت اینجا نمیشود وضعی، بلکه نفس حجیت رو جعل میکنه شارع، و معدای او رو باید هم بهش باید عمل کنی و نتیجهش هم یه حکم شرعی دیگر است، حکم ظاهری وجوب صلات جمعه در عهد غیبت است.
در صورت مطابقت مماثل بودن اطلاق میشه، اما اگر مخالف با واقع باشه مماثل چه معنی داره؟
اگر مماثل فلسفی مجرور نیست، مثل فلسفی مراد نیست، در واقع یه حکمی نظیر همون حکمی که در واقع بوده در عرضه به وجود میاد. منظور اینه، در واقع میگن مماثل به اصطلاح اصولی به این مفهوم، اون مفهوم فلسفی در سن استانی هست نیست. حکم آخری که جایگزین اون حکم پیشین میشه، حکم باقی و نفس الامری میشه. حالا قرص این که اگر ما دیگه اون وقت، یعنی نفس حجیت خبر واحد میشه موضوع جعل، خودش مجهول است. حالا اگر این حجیت معطوف و حجت است برای یک حکم تکلیفی، مثل همین مثال صلات جمعه، این حجیت میشه تکلیفی. اما اگر خبر داره یک حکم وضعی رو اثبات میکنه، قهرن حیث وضعی پیدا میکنه، پس بنابراین اگر ما اون مبنایی رو بپذیریم که میگوین حجیت عبارت است از جعل حکم مماثل، بسته این که معدای حجتی که بر اساس جعل حجیت اقامه میشه و باید بهش اعتنا بکنیم اون چه چیزی باشد؟ تکلیفی باشد؟ اینم تکلیفیه. اگر وضعی باشد وضعی است. پس بنابراین اینطور نیست که تصور کنیم هموار حجیت از نوع حکم تکلیفی است یا هموار حجیت از نوع حکم وضعی است. با این تلقی و بر این مبنا اصولی که این مبنا را اتخاذ کردن، اون موقع بسته به این که معدا و حاصل اعمال حجیت حجتی آیا تولید حکم تکلیفی است یا تولید حکم وضعی است، اون هم در یکی از این دو قسم قرار میگیره. حالا این مبناست، ما الان گفتیم ما این مبانی رو عرض میکنیم بعد مبنا اتخاذ کنیم ببینیم کدوم این قابل دفاع هستن. بله بله بله، ما عرضمون این است که بله سببیت، ما عرضمون این است که ببینیم این که یه مرتبه میگیم آقا حجیت آیا حکم تکلیفی است، حکم وضعی است، اگر وضعی است مجعول است، نیست مجعول استقلال به استطباعه، میگیم اول باید بگید که مبنا چیه تا بتونی اتخاذ رأی بکنی راجع به این پرسش این بحث. و ما نحنفی مبانی مشهور 3-4 تا مبناست، مقتضای هر مبنا چیزیست، بعد ببینیم حالا کدوم مبنا رو ما میخوایم دفاع کنیم یا یا حرف دیگری غیر از این مبانی ما داریم، ممکنه یک مبنای مقترح دیگری رو فرض بفرمید پیشنهاد بخوایم بدیم. من میخوام در واقع حوزه بحث روشن بشه. حالا اینکه زور مصلحت تا کجاست، آیا در حد علیت هست یا نه، فعلا شارع میگه آقا همینقدر که خبر واحد اقامه شد تو تکلیف پیدا میکنی، این سبب پیدایش یک تکلیف است. مبنای دیگه این است که میگن حجیت یعنی منجزیت، اونجایی که اصابت کرد میشه منجز، اونجایی که اصابت نکنه میشه معذر. خب اینم یک مبناست. خب بر این اساس قهرن وضع این شارع داره میگه آقا من شارع، من مولا میگم که مطابق این اماره مثلا عمل کن، من اینو حجت، خبر واحد رو حجت قرار دادم. حالا اگر این خبر واحد به واقع اصابت کرده بود که واقع رو کشف کردی، اگر اصابت نکرده بود باز مطابقش عمل کن، من عذر تو میپذیرم. مثل اون قبلیه نیست که بگه من حکم و موصل جعل کردم، در این ظرف تو تکلیفت این است که حکمت فرق میکنه با اون کسی که در ظرف دیگر است. اینه نمیگه، میگوید که آقا من وقتی به تو میگویم طبق خبر واحد عمل کن، این خبر واحد میتواند حیث کاشف داشته باشه و به واقع اصابت کنه، کشف کنه. خب کار عقلی انجام شده، و اگر کاشف نبود به واقع اصابت نکرد، در این مورد به واقع اصابت نکرد، یه کار عقلایی است، تو چاره‌ای نداری و منم رئیس العقلا هستم، تو رو به اصطلاح معتذر میدانم و این رو معذر قلمداد میکنم. خب این یعنی که من دارم حجیت را وضع میکنم، پس مجعول هست و به مثابه حکم وضعی هم دارم من اعلام میکنم با این تلقی و تعبیر. این خب مبنایی میشه، از این حکم تکلیفی در نمیاد این که بگیم حجت از اعداد در اعداد احکام تکلیفی است. تلقی سوم این است که گفتن حجیت، حجیت مثلا خبر واحد به این معناست که شارع میگه من میگم طبق خبر واحد عمل کن، میگه آقا خبر واحد است، احیانا سقص عادل که نیست، عادل هم که باشه خبر واحد عادل تعمدن کذب مرتکب کذب نخواهد شد، اما ممکن اشتباه که بکنه، آخه این در حد یه احتمال است، ظن است. شارع میگه آقا تو القاء احتمال خلاف کن، مثل یقین رفتار کن. حالا این مثل یقین رفتار کن به مبنای میزای ناینی نزدیک میشه. من میگویم که خبر واحد با این که احتمال خلاف رو منتفی نمی کند، من دستوری میگویم تو احتمال خلاف به احتمال خلاف رو الغا کن، انگار نه انگار که مثل که با یقین سر و کار داری. من شاری اینجور میگم. حالا این البته احتمال خلاف رو الغا کردن، احتمال خلاف دو جوری، یه وقت این که میگوید این تعیین کننده است، میگوید که القاء احتمال خلاف کن یعنی تو دلت قلبن اعتقادن، یه وقت میگوید که نه من دستوری میگویم که القائه، انگار که خلافی نیست. اولی اگه باشه قابل جهل نیست اصلا، یعنی شاره نمیتونه بگه که تو دلت احتمال خلاف میدی ولی حق نداری احتمال بدهی، یعنی تکوینن حق نداری. من که تکوینن نمیتونه، وقتی احتمال خلاف میاد که میاد دیگه، من که کارش نمیتونم بکنم. پس برای احتمال الغاء احتمال خلاف به نحو تکوینی آنچه در قلب من میگذرد دست شارع نیست، دست خود منم نیست. من نمیتونم خلافی رو که به ذهنم خطور میکنه اون احتمالشو الغاء کنم، دست من نیست، هست، من که ایجاد نکردم الغاء کنم. اما اگر معنای دوم باشه الغاء احتمال خلاف کن، یعنی این که ندید بگیر، من اینو دستوری میگویم که ندید بگیر. در این به اصطلاح مفهوم دوم که در مقام عمل اینجور عمل کن، این میشه همون تکلیف. پس بنابراین ما باید ببینیم چه مبنایی رو در تفسیر حجیت اتخاذ میکنیم، یا به تعبیری و یا توامن مبنامون چیست و در نتیجه جهت و دلیلی که برای حجت داریم کدوم از این مبانی است و احیانا مبنای دیگری. حسب مبنایی که اتخاذ میکنیم و تفسیری که از حجیت میکنیم، اونجا میتونیم بگیم که آیا حجیت از سنخ تکلیفی است، وضعی است، مجعول است، نیست، مجعول استقلالی است و استتباعی است. اینو انشالله حالا اگر در حد اجمالی نقد مبانی و آرا رو بکنیم و رأی مختار عرض بشه، اینم تکلیفش روشن میشه انشالله. وصلى الله على محمد.